21 آبان 99 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیون بحثمون در حدود حد زنا بود. رسیدیم به این جایی که محقق می‌فرماید در شرایع و تقوم الاشارت المفیدت للاقرار فی الاخرس مقام النطق. این گفتیم یکی از چیزهایی که زنا بهش ثابت میشه 4 بار اقراره. حالا گنگه میخواد اقرار کند. گنگه چه جور اقرار میکند؟ میگه هیچ اشکالی ندارد. اشاره برای گنگ چیست؟ افاده اقرار میکند، به جانشین نطق زبانش میشه. شما میدونید دیگه امرو خیلی واضح هست، ناشنوایان اینا که خب نوعاً چی هم هستن؟ چون ناشنوا هستن از این طرف گویش هم ندارن، زبان هم ندارن، گنگ هستن. خب گنگ هم چه دارن؟ زبان خودشون رو دارن که زبان اشاره است و با زبان اشاره صحبت میکنن. دیگه اونو باید بله از خودشون بپرسید، ولی به زبان خودشون که زبان اشاره است که دیگه شما میبینید دیگه. اخبارم که میگه پایین اخبار یه مترجمه به زبان چی هست؟ ناشنوایان هست، به زبان اشاره. در خارجم که حتی هر کی صحبت میکند یک مترجمه به زبان اشاره میاد و کنارش وای میسد و همزمان ترجمه میکند برای ناشنوایان او حرفا را، و ناشنوان متوجه میشن. بنابراین گنگ همون جوری که با دیگران به زبان اشاره صحبت میکند با همون زبان اشاره میتواند اقرار بکند به زنا. 4 بار با زبان اشاره اقرار کرد، از او هم پذیرفته میشد و حد برش جاری میشد. بلا خلاف منقول، فاضل اصفهانی در کشف اللسان بلا خلاف رو ادعا کرده است. نه خلاف منقولی در این مورد وجود دارد و نه خلاف معروفی. همان گونه ای که سایر انشاءات و اخبارهای اخرس گنگ بقیه انشاءاتشم، خونه رو میخواد بفروشد، بخرد، نکاح میخواد بکند، بقیه عقود و ایقاعات رو میخواد انشاء بکند، با اشاره انشاء میکنه. خبر میخواد بدهد، با اشاره خبر خودش رو میده. اینجام همین جور است. اشاره ای که مفهم باشد ارتکاب زنا را اگر 4 بار اون اشاره را استعمال بکند، این میشد اقرار به زنا. 4 مرات حد برش جاری خواهد شد. کتابت هم نباشد، اقرار کرد با اشاره. خب کتابت نکرده، با اشاره اقرار کرده. کی میگه کافی نیست؟ خلافاً لابی حنیفه در اخرس، خلافاً لابی حنیف در
اخرس.
آفرین. پس خلافاً لون ابو حنیفه ملعون، نه این یکی، خلافاً لون ابو حنیفه، او میگد اشاره اخرس جایگزین اقرارش نمیشد.
صحبت نیست. کتابت جایزه میشه؟
اصلا ما کتابت ها بحث نداریم الان. اصلا چه بحث که ما بحثمون اقرار بود، اقرار به زبانه. خب حالا این گنگه چجوری زبون نداره اقرار کنه؟ زبون بسته است. این زبون بسته نوشتن امر دیگری است. الان میگه ببین تقوم الاشارتو المفیدتو للاقرار فی الاخرسه مقام النطق. اشاره که بکند یعنی با همون زبان خودش، با زبان اشاره که اقرار بکند میگه کافیست. توجه فرمودید؟ همم قبول دارن، خلافی هم درش نیست جز ابو حنیفه که در مبسوط سرخسی حلیت العلماء مغنی ابن قدامه شرح کبیر نقل میکنن که ابو حنیفه میگه نه، اشاره برای اخرس جایگزین نطق نمیشود. خب حالا نه، میگه این اشاره جایگزین خلافن. جواهر رو نگاه بکنید، جواهر میگه خلافن لابی حنیفه. تمام. در جواهر جلد 41 چاپ اسلامی صفحه 283 میفرماید خب اخرس آمد و پیش حاکم اقرار کرد، حاکم زبان اخرس را که اشاره است بلد نیست. اینجا باید چی کار بکنیم؟ چون زبان اشاره خودش یه علمه، یه دانشه، کسی بلده؟ توجه میکنید؟ خب حاکم بلد نیست، قاضی بلد نیست این علم اشاره را. صاحب جواهر میگه دو تا مترجم میارن، دو نفری که علم اشاره را بلدن میارن. این دو نفر اون اخرس با اشاره اقرار میکنن، اینا اقرارش را برای حاکم ترجمه میکنن، میگن این گنگه همچی دارد میگه. توجه فرمودید؟ یعنی صاحب جواهر میگه دو تا مترجم میخواد، میبردش صاحب جواهر در باب شاهد بر اعتراف، که اگر بر یه اقراری بخواهید شما بیان اقامه کنید باید دو نفر باشن، و این اقرار اخرس را هم دارد میبردش تو شاهد بر اعتراف. لذا میگه یه مترجم کافی نیست. چرا؟ چون ترجمه شهادت بر اقرار است. شهادت بر اقرار یعنی بیانیه بر اقرار. بیانیه بر اقرار باید دوتا باشن. و این روایت نیست که به یکی کفایت بشه. شهادت بر اقرار است و نه روایت بر اقرار، پس دوتا باید باشن. این فرمایش صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. او کتابت مالی بحث بعده آقای، او کتابت اینی که آیا اصلا کتابت اعتبار دارد یا ندارد. آقایون قدما میگفتن کتابت اعتبار نداره، الان میگن کتابت اعتبار داره در فرضی که مسئول از جهل باشد. بله ما نیم، ما چه میگوییم؟ میگم فرمایش صاحب جواهر تمام نیست. چرا؟ چون اخرس خودش آمده پیش حاکم، این شهادت بر اعتراف نیست. شهادت بر اعتراف یعنی یه جا دیگه اعتراف کرده، حالا دو نفر میان میگن این فلان جا اعتراف کرد، این میشه شهادت بر اعتراف. الان اخرس خودش آمده پیش حاکم، دارد برای حاکم میگه الا اینکه حاکم نمیفهمه. چرا؟ چون زبان اشاره رو بلد نیست. بنابراین احتیاج به مترجم داره. مترجم میارن مثل اینکه یه گنگو میخوان محاکمش کنه. خب گنگه که قاعدتاً کرم هست، چون کر و لال هست دیگه، نوعاً این جوره، این کر و لال را میخوان محاکمش کنن تو دادگاه. خب لا محاله، وقتی قاضی بهش حرف میزند او که نمیشنوه، باید یه چی باشه؟ یه مترجم. حرفای قاضی، سوالات قاضی را برای او ترجمه میکنه. بعد اون گنگه جواب میدن، باز قاضی نمیفهمه، این مترجم جواب اون را برای قاضی چه میکند؟ بازگو میکند، ترجمه میکند. ترجمه میفرمایید؟ چه جور اگر یه گنگی کر و لالی رو بخوان محاکمه کنن، یه مترجم میارن که کلام قاضی رو برای او ترجمه کند یا کلام او را برای قاضی ترجمه کند. ما نحنفی هم خودش آمده پیش قاضی داره اعتراف میکنه. خیلی خوب، یه مترجم کفایت است، میارن تا اعتراف رو ترجمه کند. لکن مترجم باید چه باشد؟ ثقه. یعنی ما باید اعتماد داشته باشیم این مترجم خائن نیست. یه وقت راستگو، یعنی تو ترجمهش خیانت نمی کنه. یه وقت اون بیچاره کر و لاله دارد میگه ما رفتیم تا نزدیکش، اما آقای شریف چی؟ بله دخول نشده است. خب همونی که تو روایات قبلی گفته بود که خود امیرالمومنین بهش گفتن یا پیغمبر، تو یکی از این اعترافات بود، شاید درش مالیده، توش نرفته. توجه می‌فرمایید؟ حالا یه وقت این بیچاره دارد اقرار میکنه که درش مالیده، مترجم ترجمه میکند که بله رفته توش، بنابراین حد جاری میشود. مترجم میشین؟ باید مترجم ثقه باشد، یعنی مورد اعتماد، یعنی راستگو. مترجم میتوند تو ترجمه کم و زیاد ترجمه کند. آقای مرسی که آمد اینجا، بله بفرمایید که تو سخنرانیش مطالبی رو گفت، مترجمی که براش تلویزیون داشت ترجمه میکرد یه چیز دیگه ترجمه کرد که مرسی هم بعد که شنیده بود اعتراض کرده بود. این مترجم ثقه در نقل نیست. او بله درود و سلام فرستاد بر خلیفه اول و دوم و سوم، مترجم این درود و سلام رو ترجمه نکرد. توجه میکنید؟ باز مثلا در داستان شام و سوریه، اون اوائل قصه سوریه بود دیگه، نسبت به سوریه طبق نظر خودش که اینا اخوان بودن و اخوان مخالفین اسد بودن و اینا، موضع گیری کرد. مترجم شما به کل بله ظاهرن یا هیچی نگفت یا بردش تو یمن گفت، و در مورد یمن من اینجور میگم، در حالی که او داشته مورد سوریه میگفت. از جا میفرمایید که بعدم مرسی اعتراض کرده بود که این مترجم حرف منو درست ترجمه نکرد و دیگه حالا اینا ماسمالیش کردن و گفتن اشتباه کرده است و نفهمیده است و. ولی مترجم عمدن این ترجمه رو کرده بود. مترجم باید ثقه باشه. ما کتابهایی داریم سالیانی دسته از مؤمنین بود است و فکر میکنن اینا درسته، مثل امام صادق، مغز متفکر جهان تشیع، ترجمه ذبیح الله منصوری. بابا این کذابه، این آقا فوت شده، خدا هم رحمتش کنه. این آقا یه مقاله ای که 10 صفحه بود ور میداشت یه کتابش میکرد 500 صفحه. ببین لاش هرچی دلش میخواست میذاشت توش. توجه فرمودی؟ یه کتاب دیگه داره، خواجه تاجدار، و مورد آقا محمد خان قاجار و امثال اینا. سبک کار مرحوم منصوری این بود که کتابو که بهش میدادن، چون حق و ترجمشا به تعداد صفحات کتاب میدادن، این کتابو آبو میبست توش، آبو میبست توش، هر چیز خودش میخواست میبود. حواستون هست؟ تمامش بافتنی های مغزش بود. الانم مسلم شد این داستان. و او کتاب سالها در نزد بعضی از آخوندها و بعضی از مؤمنین مصدر منبر و بیاناتشون بود، در حالی که اصلا او کتاب وجود خارجی ندارد، بافته های ذهن آقای ذبیح الله منصوری. این مترجمیست که در ترجمه دارد چی میکند؟ خیانت. مترجم باید امین باشه، ثقه در نقل باشه، درست همون چیزی رو که گفته است ترجمه کنه. مصلحت است. دادگاه آقا جون اقراره، یارو دارد میگه گنگه، دارد در اقرارش میگه من درش مالیدم، این میگه کرد توش، خب حد برش جاری میشه، برن رجمش میکنن. کجا مصلحته؟ اینا کذب دروغه. آقا اونم که همه فهمیدم. وقتی من بعد 5 سال 10 سال که مرسی را کشتن دارم به شما این مطلب رو میگم، منی که یه به چه طلبم فهمیدم، بقیه نفهمیدم. بقیه هم فهمیدن. پس اینا مصلحتی نیست. اینا شما فکر میکنی که سر دا زیری برف کرده، تو سر دا زیری برف کردی، میگن چی؟ کبکه سرش زیری برف میکنه صیاد رو نبیند، خودش که صیاد رو نیم بیند فکر میکنه صیادم اونو نیم بیند، ولی صیاد میزندش. شما سرت رو دارین لا برف میکنید، نکنید. خب پس اعتراض ما به جناب صاحب جواهرینه، ترجمه دوتا نمیخواد، یکی اما ثقه، مورد اعتماد، دروغگو نیست، اشتباه ترجمه، هم بلده هم درست این مطالب را ترجمه میکنه. باز به عنوان یه مثال دیگه برای آقایون، برخلاف مترجم های زبان عرب، کتاب هایی که از زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی به زبان عربی ترجمه میشد، غالب مترجمین عرب که کتاب رو برمیگردونن به عربی بلد نیستن، کتاب طرف رو ضایع میکنن، نمیتونن انتقال بدن، علی خلاف مترجمین فارسی. ما در فارسی زبانها مترجمین توانایی داریم، کتابایی که به زبانهای دیگر انگلیسی، فرانسه، آلمانی ترجمه میکنن به فارسی خیلی هم خوب. عربا مترجماشون ضعیفن. کتاب وقتی میرد به زبان عربی، مترجم عرب نتونست از کتاب رو منتقل کنند. ثم کتابایی اینجوری داریم، ثم از زبان عربی مترجم فارسی از اصل ترجمه نمی کند، از متن عربی ترجمه می کند. اگر من به شما بگم که من خودم چند تا کتاب از غربیا خوندم که مترجم از زبان عربی ترجمه کرده، از اول کتاب تا آخری کتاب هیچیشو نفهمیدم. چرا؟ چون عربه، حالا نمیخوام یه تعبیری بکنیم بعدشون بیاد، نتوانسته است از زبان مادر من مطلب رو انتقال بدهد به زبان عربی. این مترجم فارسی زبانم از چی ترجمه کرده؟ از عربی ترجمه کرده به فارسی. هیچی معلوم نمیشد چی میگه. اصلا کتاب شده لغز معما، در حالی که کتاب این نبود. لذا بعضی از مؤلفین خارجی غربی مترجمین ایرانی وقتی ازشون استجازه میکنن کتابشون رو ترجمه کنن به زبان فارسی، میگن مشروطه بر اینکه از اصلش ترجمه کنی، نه از ترجمه عربی، چون این عرب ها بلد نیستن ترجمه. از اصل زبان ترجمه کن به چی؟ به زبان فارسی. توجه میفرمایید؟ ترجمه یه علمه. کسی که میخواد ترجمه کنه دوتا زبان رو باید به خوبی بداند، بعد او باید ثقه در نقل باشد، دروغ ترجمه نکند، است و نیست نکند. ترجمه میفرمایید؟ فرض کنید او خارجیه نوشته است رو نظریات مادی خودش، نوشته است اعتقاد به امام زمان در نزد شیعه یه توهم است. این توهم رو ترجمه نکند، یک اصل است. توهم رو ترجمه کند، به آقای خالقی میگه مصلحته، هیچ مصلحتی نیست. یا کتاب رو ترجمه نکند، یا باید وفاداره به چه باشد؟ به متن. ترجمه کند توهم است، پایینش یه چی بزنه؟ یه پاورقی بزنه، بگد این آقای مؤلف نسبت به این مسئله چی؟ اشتباه کرده است و مطلب رو توی پاورقی توضیح بده، نه متن عوض بکنه. بنابراین در ترجمه یه نفر کافی است، مشروط به این که دو زبان رو خوب بداند و ثقه در نقل باشد. علتش اینه که زبان علمیه، علوم اسلامی عربی است. زبان علمی علوم اسلامی عربی است، مثل زبان علمی علوم روز که چیه؟ لاتینه. الان یه دانشمند نه، اگر برای دانشجوهاش تو ایران بخواد بنویسه بله، اما اگر بخواد کتابش در عرصه بین المللی عرضه بشود باید لاتین بنویسه، و الا اگر لاتین ننویسد منحصر میشد به ایران، اما اگر لاتین بنویسد تمام دنیا میخوند. توجه کردید؟ دانشمندان ایرانی هم مثل شیخ الرئیس، ابو علی سینا، شفا، قانون، اشارات، کتاباش همه به زبان عربی است، مثل المیزان آقای طباطبایی. المیزان اگر تفسیر نمونه بود که به فارسی نوشته شده بود تو ایران میمونن مگر ترجمه بشن. الامثل ترجمه تفسیر نمونه است، الامثل فی تفسیر الکتاب العزیز به زبان عربی، تا ترجمه نشد بیرون نمیرد. شما 100 میلیون جمعیت ایران با کشورهای همسایه ما که فارسی بلدن و میتوانن استفاده کنن، افغانستان، پاکستان، مقداری هندوستان، آذربایجان، بفرمایید چی؟ تاجیکستان، اینا این کشورهای فارسی زبان 5-6 کشورن که یا فارسی بلدن یا میفهمن یا میتونن بخونن و بنویسن. مجموع اینا 200-250 میلیون بیشتر نیستن. اما زبان عربی چقدره؟ 1 میلیارده. یعنی مخاطب شما به فارسی بنویسید 200 میلیون، به عربی بنویسید 1 میلیارد. خب به تب چه میکنن؟ به زبان عربی مینویسن که مخاطبه بیشتری داشته باشه. نه بی خود گفت. ابدا الازهر اینو نگفته است.
مرحوم صاحب الازهر عرب اومده
عرب نبود. عرب گوش کن. آخه من آقای امینی خودش می نوشت. بعد که خودش می نوشت متنشو می داد. اولا امینی ترک تبریزیست. ترک خالص. اصلا فارسی را با ترکی با لهجه ترکی حرف می زنی. ترکی. اینجوری. ترک تبریزی خالص. خب لکن عربی رو می نویسن. بعد می داد عاشق محمد علی اردوبادی. اردوباد. اردوباد هم آذربایجان ترکه. اما ادیب. ادیبه. می داد عاشق محمد علی اردوبادی کارشا تصحیح کنن. و او تصحیح. عبارتهای ممکنه روز نباشن لکن یه عرب بخواد بفهمه میفهمن. گیر عربا تو المیزان اینست که نمیفهمن مطلبا. نه قصه فلسفه نیست. حتی خود ببین المیزان آقا ما این تفسیری که برای شما اینجا میگم سال هاست کتابی که جلومه یکیش المیزانه و بنده ای که الان سال هاست مبتلای به داستان تفسیرم به شما دارم میگم افضل تفاسیر و آقای طباطبایی یه متفکر بزرگه. یه وقت تو نیم خط تا در نیم خط چه گفته است؟ یه مطلبی رو گفته که اگه بخوای توضیح بده 10 جلسه باید در موردش حرف بزنی تا مطلبش روشن بشه که آقای طباطبایی چی میخواد بگه. این آقایون چه هستن؟ این آقایون میخوان تفسیر رو مثل روزنامه بخونند و برن. تفسیر آقای طباطبایی روزنامه نیست. باید دقت توش میکنی. خود من آقای فاضل معاصر بعضی وقتا عبارت رو میخونم یه بار دو بار سه بار باز میگم بذار ببینم مترجم اینا چه جور معنی کرده چون من متن جلوم میرم ترجمشو میارم ترجمه‌رم نگاه میکنم ببینم اینی که من از عبارت فهمیدم مترجمم همینو فهمیده یا اینا نفهمیده. توجه میکنه او یه متفکره حرفاشو با فکر زده فهم مطالبش عمیقه. اینا حال فهمیدن مطالب عمیق رو ندارن. عرب خاصیت‌هایی دارد که حالا من نمیتونم اینجا برای شما بگم چون اگه پخش بشد وقت رفقای عربم به من اعتراض میکنن. حال مطالب عمیق و دقیق و فکر ظریف و روزنامه میخواد بخونه. المیزان روزنامه نیست. المیزان کتابیست که یه فردی که بهره علمی دارد یا حتی باید استاد ببیند یا باید مباحثه دقیق بکنه. خودش میخواد بخونه عربه بی سواد هیچ بهره علمی نداره. خودش که میخواد بخونه نمیفهمه. خب وقت میگه این کتاب عربی نیست. نه عربیه تو نمیفهمی. مثل کفایه آقای آخوند. کفایه آقای آخوند به چه زبانیست؟ عربی. بذار جلو عرب. بگو یه صفحه بخون ببین چی گفته. میگه آقا خوندم. اما حالا بهش بگو چی گفته. میگه چی؟ میگه نیم دونه چی گفته. بله؟ یه کتاب متن درسیست. شفای ابن سینا بذارید جلو عربه. میتونه برات اون شفا رو بگه؟ عربه. ادیبم هست. اما این خودش یه فنه، یه تخصصه. شفا یه مدرس میخواد که وارده در شفا باشد تا بتوند شفا رو تدریس کند. واضحه که یه عرب ولو ادیب باشد شفای ابن سینا رو نمیفهمه. گیر تو ابن سینا نیست، او عربی نوشته، اما این یه متن علمی است. متن علمی احتیاج به استاد داره.
فارسی هم از اون رو کتاب
چهار مقاله عروضی سمر نمیشه. آفر. همون چهار مقاله عروضی، بله، چهار مقاله سمرقندی که شما دارین میگون استاد میخواد یا نه؟ خود بوستان سعدی، گلستان سعدی، خب بوستان و استاد داشتیم میخوندیم ازش یا نه؟ بوستان و استاد توضیح میداد، میگه فارسی نیست پس چرا استاد؟ چون یه متنه، متن علمی است، متن علمی احتیاج به استاد داره. احسنت. مرحبا به ناصر نا که از پشت تلفنم متوجه شدن مچه. حالا این بحث ها پس زود بگم طول کشید. این اگر بگرد زنی تو به فلانه، خب گفت من به فلان خانم، آیا زنا در طرف زنم ثابت میشه؟ حتی اگه چهار بار بگه. خودش اقرار کرد، گفت با سکینه خانم زنا کردم. خب چهار بار اقرار کرد، خودش حد میزنن، سکینه خانومم میارن حد بزنن؟ نه، در طرف مقابلش اثبات نمیشه. آیا این که اقرار کرد گفت من با سکینه زنا کردم قذف سکینه است؟ محقق میگه فیه تردد. بعضی گفتن بله قذف، وقتی گفت من با سکینه زنا کردم این سکینه رو قذف کرده دیگه، بنابراین حد قذف باید بهش بزنن اگر سکینه بیاد و مطالبه کنه. خیلی خوب. اجازه بدین ببینیم روایاتش چیست. نه، سکینه که اعتراف نداره، این اقرار چهار بارش، اقرار لغلا علا انفسه هم پذیرفته است، اما زنا در حق سکینه ثابت نمیشه. حالا این اقرار آیا قذف سکینه است؟ شیخ طوسی جلد 28 صفحه 146 حدیث اول باب 41 از ابواب حد زنا، شیخ طوسی به اسناده عن احمد ابن محمد عن البرقی عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام معتبر است. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تسألوا الفاجر من فجر بک. از زن زانیه نمیپرسن کی تو را ترتیب تو داد. فکما هان علیها الفجور، کما این که زنا برش چیه آسون شده است، یهون علیها ان ترمل بر المسلم، آسونم هست براش که به یه مسلمانی چه بزند، یه مسلمان بیگناه ها تهمت بزند، بگید آقای شریف هم منو کرده. خب چرا؟ چون این بی آبرومه، بی حیثیته، آلوده است به گناه. گناه که براش آسونه، تهمت زدنم آسونه. لذا ازش نمیپرسن کی تو را کرد؟ من فجر بکه. باز روایت دیگه. و به هازل اسناد، حدیث دوم همین باب. عن علی علیه السلام، پس اینم معتبره. اینا هم شیخ دارد هم کلینی دارد، بله هم شیخ دارد هم کلینی، شیخ با دوتا سند، کلینی با یک سند. ان علی قال اذا سألت الفاجره من فجر بک فقالت فلانون، اگر از زانیه، اذا سئلت الفاجره تو اشکابل من فجر بک، پرسیدند از زن زانیه کی به تو زنا کرده، قالت فلان، جلدتها حدین، دو تا حد میخور، حدن للفجور یه حد زنا و حدن لفریتها علی الرجل المسلم و حد دوم حد به خاطر چی؟ به خاطر تهمتش به یک مرد مسلمان. پس از ناحیه زن اگر گفت فلانی به من زنا کرده است، حد غزو ثابت می شود. از ناحیه مرد چی؟ زناشو اجازه بدین، اقرار به زناشو پیش فرض میگیره، میگه ضعیفه، میگه من زناکارم، میگن که یه کاغذ سفید میذارن جلوش، میگن هر کی کرده اسم بنویس، درست شو؟ نه، زنم برداشت از دم نوش، از دم نوش، از بالا تا پایین شهر رو نوش، از آقا رو نوش تا بی بی، همه رو نوش، اومدن بله و من در خدمتشون بودم. خب این کاغذیه که این الان ورداشته 100 تا اسم روش نوشته، این اعتبار دارن؟ میگد نه، این هیچ اعتباری ندارد. حالا این ماله و این نسبت به زن اگر بگه قذفه، نسبت به مرد چی؟ اتصاب پیش فرضش ببینین زانیه است. آقا دارد میگه لا تسألو الفاجره، یعنی ما میدونیم کارش اینه، میگم مکشفه، مخدره که نیست آخه، میگم خانم مشتریات کیان، میگه من مشتری از آقا دارم تا بی بی. خب میگن پرسیده نمیشد از فاجره، از زن زناکار کیا تا لا خدمتت رسیدن، توجه می‌فرمایید؟ پس زناش محفوظه، یعنی همه می‌دانند که انها زانیه، این قول ازش این پرسیده نمیشه و اگر بگن میشه غضب. خیلی خوب. و اما نسبت به مرد، مرد زنا کرده اومده میگه که من زنا کردم با فلان خانم، آیا این که میگه من فلان خانومو باش زنا کردم قذف زنه حساب میشد؟ میگم نه. چرا؟ چون نسبت به زن میتواند چه باشد؟ میتواند عنف باشد، یعنی زوری کرده، پس زن بیچاره گناهی نداره. میتواند نسبت به زن چه باشد؟ شبهه باشد، زنه اشتباه کرده، فکر کرده شوهرشه، توجه میکنید؟ اما این پدر سوخته میدونسته که این زنش نیست، پس از ناحیه زن شبهه است، از ناحیه مرد شبهه نیست. تمام اینا رو در نظر بگیرید. اگر میگد من به فلان زن زنا کردم، این قصف اون زن نمیشه، چون نسبت به خودش اقرار به زناست، اما نسبت به زن ممکنه زنا نباشه، ممکنه وقتی به شبهه باشه، ممکن است به عنف باشد و ممکن است آلاف چی مطلب دیگر باشد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین نسبت به زن نمیشد زنا. و اما در صحیحه محمد ابن مسلم که قبلا هم برای شما خوندیم، اونجایی که دارد جلد 28 صفحه 195 حدیث اول باب 13 از ابواب حد قضا، اونجا میگه، چون قبلا خوندم دیگه سند رو نمیخونم، ان ابی جعفر فی رجل قال لامراته یا زانیه انا زنیت بک قال علیه حد واحد لقذفه ایاها. میگه حد قذف داره، زنه را قذف کرده. کدوم جملش اینجا قذفه؟ نه، انا زنیت بک قذف نیست، یا زانیه قذف. متوجه شدید؟ من به تو زنا کردم، این اقرار به زنای خودشه، ممکنه از ناحیه زن زنا نباشه. توجه می‌فرمایید؟ اما تعبیر اولش که یا زانیه، این قذف، و لذا انا زنیت بک رمی برق زنا نیست، اما جمله کلمه یا زانیه این قذفه، و لذا فرمودن حد قذف دارد. بنابراین آقا قذف منتفی است، جایی که مرد اقرار بکند که من به این خانوم زنا کردم، اما زنه بگد این مرد با من زنا کرد، قذفه، او قذفه. متوجه شدید؟ این فرق داره. خب حالا اون جایی که مرد بگه نسبت به زن قذف نیست، حد قذف ندارد، آیا تعذیر دارد؟ تعذیر ثابت میشد یا نه؟ بعضی ملتزم شده اند بله تعذیر داره، مثل صاحب جواهر میگه زنی تو به فلانه، اگه مردی بگد این را، قذف ثابت نمیشد اما تعذیر ثابت میشد، چون حدک کرده ارز اون زن را و اون زن را موجب چه قرار داده؟ ایزا و اذیت قرار داده است. توجه فرمودی؟ خب این را صاحب جواهر فرموده، میگم آقا اگر بگد زنی تو به فلانه در حالی که فرانه مکره باشد، زوری کرده، یا شبهه باشد، یا از ناحیه زنه شبهه باشد، خیلی خوب، خب این که حد که ارز نمیشد که، ولی آقایون اینا حد که ارز گرفتن و ایزا، یا بگد و تعتها به وطع شبهه، خب این حد که ارز میشد، لازم این بیان اینه که تعذیر داشته باشد. مرده رو میگم حد قذف ندارد اما تعذیر دارد. صاحب جواهر میگه چون حد کرد، چون ارز زنه را حد کرد و موجب ایزاء زن شد. خیلی خوب، از کاشف اللسام، از شیخین یعنی مفید و توسی نقل میکند که این دو بزرگوار قائلن اگر مرد اقرار به زنا به زنی بکند، حد قذف برش ثابت میشه. بعد میفرماید اگر خود مرد کلامشو تفسیر بکند، بگه زنی تو به فلانه مکرهن، در حالی که فلانه مکرهه بود، یا او اشتباه کرد. خیلی خوب. او وقت اینجا میگن قذف ثابت نیست، لکن تعذیر ثابت است به خاطر حد که ارز و ایزا. خب آیا میتوانیم با این بیان رو بپذیریم؟ ظاهر این حکایت این است که شیخین مفید و طوسی رحمت الله علیهما ملتزم شده اند به تعذیر ولو خست ایزا و حدک نباشد و التزام به تعذیر بدون قصد ایزا و حد مشکله، مگر این که شما بگویید که تعذیر ثابت میشد ولو قصد ایزا و حد نباشد. چرا؟ چون افترا بسته است. افترا بر اون زن افترا بسته است یا غیبتش کرده. ثبوت تعذیر در غیبت و افترام محل اشکال است. بنابراین پیش ما مرده اگر اقرار کرد که من با فلان خانم زنا کردم، قذف او زن حساب نمی شد، چون ممکنه از ناحیه زن چه باشد؟ شبهه و اکراه باشد. تعذیرم ثابت نمی شد، چون وقتی که شبهه و اکراه شد دیگه نه حد که حرمت میشد نه ارزش تعرض بهش. فکر میکرده شوهرش یا زوری کرده، و زوری کرده زنی بیچاره گناه نکرده. بله این اگر چهار بار اقرار کرد حد برای خودش ثابت. خب قذف زنه وقتی که قذف حد ثابت نشود تعذیرش ثابت میشد. اگر قصد دارد حد که ارز زنه را بکند، یعنی زن را به عنوان یه زن زانیه به اجتماع معرفی بکند، بله این میشه فرمایش صاحب جواهر. دارد حد که ارز می کند و ایزا می کند، تعذیر داره. اما اگر قصد چنین مطلبی رو نداره، یا آدم عوام کل انعامیست فکر می کند در اقرارش باید بگد به کی زنا کرد، مثل همینی که ای آقا گفتن، مثل بعضی عوام الناس که غسل جنابت هم که می کند فکر میکنید که در نیت غسل جنابت باید بگید کیا کرده. لذا میگد غسل جنابت به جا می آورم به جهت وطی مادر آقا مصطفی. رجوع میکنید فکر میکنید باید طرفشو معلوم کنه. اگه طرفشو معلوم نکنه نیت غسل جنابتش درست نیست. اینا عوامن. وقتی میگه به جهت وطی مادر آقا مصطفی، این قصد اهانت ندارد به مادر آقا مصطفی، لذا این حد که عرض مادر آقا مصطفی نمیشد. توجه فرمودی؟ این یه جاهل نادانیست اینجوری دارد میگه. در باب اقرار و اعتراف به زنام همینه. از رو جهل و نادانیش فکر میکند وقتی میخواد اقرار به زنا بکنه باید بگید کیم من کردم. توجه میفرمون؟ لذا میگید سکینه خانوم رو من کردم. این از رو جهل و نادانی دارد.
جهلش هم نیست، میخواد اونها تبرع کنه، میگه من دوانشو با سکینه خانوم رو مکرهش
هم که نگد قذف نیست. وقتی حالیش نیست این مطلب، قصد ایزا و حد که ندارد. ببینید الان یه آقای محترمی وارد این مجلس بشن، خب حالا این مجلس درس نبود فاتحه بود فرض کنید، من دارم قرآن میخونم حواسم نیست این آقا وارد شد، جلو پاش بلند نشدم. این حد که خب، اما اگه دیدمش اومد زلزل دارم نگاهش میکنم، اومد تا بغلی من، بغلی من اومده نشسته، منم روما اونور کردم محلش نذاشتم بلند نشدم، این میشه چی؟ این میشه حد. نه خب، اگر شما ببینید، پس حد قصد میخواد. اگر شما متوجه نشدید کسی آمد، داری قرآن میخونی، داری حرف میزنی با تلفن، داری یه کاری میکنی، متوجه نشدی این اومد، احترامش نکردی، حد نیست. اما اگر متوجه شدی، پس ببینید تو حد قصد میخواد، تو ایزام قصد میخواد. توجه میکنید؟ ایزا و اذیت. یه وقت بله، نه اصلا ایزا و اذیت. شما معذرت میخوام، یه وقت پهلو کسی نشسته و به جهت اذیت کردن این تو نجف بودن دوتا طلبه، خب اینا سر به سر آقایون میذاشتن، یکشون میشست با آقا میگفت بله آقا شما خیلی از علمای بزرگین، خیلی شخص تعلیفاتتون، هی تعریف میکرد، بعد چرا شما وارد میدان نمیشین، چرا رساله نمیدین اینا، این آقا کم کم باورش میشد اینا. آره کم کم که باورش میشد، اون یکیشون پاشو بلند میکرد معذرت میخوام، یک زرته میداد. اینا با هم قرار داشتن که چی کنن؟ که مسخره کنن. توجه میفرمایید؟ این میشد چی؟ این میشه حدک و ایزا. حدک و ایزا قصد میخواد. اینی که با قصد با هم قرار گذاشتن وسط این حرفا، تو یه زرت در کن. توجه میفرمایید؟ خب این باری اول خودشو جمع میکرد، رو خودش نیمورد، به قول شما میذاشت لاسیبی، بعد میدید دومیشم اومد، سومیشم اومد، این دیگه میفهمید اینا دارن چیکارش میکنه، دارن مسخرش میکنه. حالا من به شما نمیگم اون کسی که در نجف این کارو میکرد کدوم آقازاده ای بود که الان تو قومه، یکیشون فوت شد، دوتا سید بودن، خلقا اینجوری میذاشتن سری کار و مسخره میکردن و قاه قاه میخندیدن. خب ببینید زرت حدکه ایزاه، اگر با چه باشه قصد. اما یه وقت یکی داره میره تلنگش در رفت بلو جلوی آقایی، خیلی خوب، اما ان قصدن نبود، اینم حد که آن کجاش حد که قد بیچاره تنگش گرفته بود یا پیر مرد بود. بله پیر مرد ها دیگه قوه چه ندارن، ماسکه ندارن، دستش در رفته. در حد و ایزا شما چی میخن؟ قصد. اگر ان قصدن دارد سکینه خانوم رو تعیین میکنه، بله میشه حدک و ایزا. چه دارد؟ تعذیر، تعذیر دارد. اما اگه یه جاهل بیچاره است، این نمیفهمد اصلا حدک و ایزا و همچی قصدایی نداره، بنابراین تعذیرم ثابت نمیشد. و صلی الله علی محمد.